الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ملا صدرا در باب حرکت جوهریه که تعبیر اینطور میکنه، به جای حرکت جوهریه میگه طبیعت در حال حرکته. طبیعت وقتی میگه مقصود عالم اجسامه. جوهر که بگیم اون وقت نفس هم شامل میشه. یعنی ما وقتی گفتیم حرکت جوهریه، حرکت تکاملی نفس هم شامل میشه. اما گفتیم طبیعت یعنی اجسام در حال تغییرن، حالا یا تغییر تکاملی یا تغییر عرضی. اگر چنانچه گفتیم جوهر، اون وقت ما نفسم تکامل نفسم میگیم. یعنی بعد از آنی که نفس به بدن انسان تعلق گرفت، نه حلول در بدن، تعلق گرفت، عقل حیولانیست، یعنی هیچی بلد نیست اما میتونه همه چیز یاد بگیره. بفرمایید آقای. یا الله. اون وقت این نفسی که عقل حیولانیست با معلوماتش اتحاد پیدا میکند، متحد میشه، هرچه فهمید باش متحد میشه. اون وقت هم به قول ملا صدران نه اتحاد عاقل و معقول، اتحاد حاس با محسوس، اتحاد خیال با متخیل، اتحاد معقول با عاقل. یعنی اون وقتی که عرض کنم که یه بچه چیزی رو میبیند یا میشنود، با نفسش همونی که میبیند متحد میشه، چون خارج که متحد میشه، محسوس به ذات اونست که تو نفسه. یاد بیاد جلوهای من است که آقای احمدی هم بتونه جاش بشه. بله بله دیگه. حالا عرض اینست که وقت نفس با معلوماتش چه محسوس چه متخیل چه معقول متحد میشه، اتحادی ناقص به کامل. وقت این میگم حرکت جوهریه. حرکت جوهریه یعنی جوهر نفس که مجرده با علومش و معقولاتش یا با متخیلاتش تکامل پیدا میکنن تا میرسد به اونجایی که همه معقولات رو میفهمد، همه معقولات رو میفهمد، متحد با عقل فعال و عرض کنم که با اونها میشه، میشه عقلی بالفعل. خب این تا حرکت جوهری نباشد به عقل بالفعل نمیرسد. یه وقت میگم طبیعت در حال تغییر است، میشه اجسام. بله اجسام عناصر تغییر میکنن، نبات میشن، نبات حیوان میشه، حیوان انسان. اما وقتی که انسان شد دیگه تمام میشه؟ میگم نه، انسان که شد تازه تکاملش مال نفس مجردشه، او دیگه جسم نیست. نفس مجرد جسم نیست که مادی باشه، ولیکن با معلوماتش اتحاد پیدا می کند و تکامل می شود که از عقل حیولانی می شود عقل بالملکه، که در عقل بالملکه اون بدیهیات درک میکنه، بعد از بدیهیات استنباط میکنه، معقولاتو که میشه عقل بالفعل و عقل مستفاد. عقل مستفاد حالا با عقل بالفعل چه فرقی داره بعدها گفتیم و قبلن هم میگیم بعدن هم میگیم. خب این حرکت جوهریه میشه، نفس میاد و تکامل میکنه. از عقل بالفعلم و عقل مستفادم اگر بالاتر رفت به مقام فنا رسید، اون وقت دیگه بالاتر از عقل میشه یک انسان الهی، میشه حرکت جوهریه. در حرکت جوهریه که چه فائده داره و چه ثمره ای داره، بحث از حرکت جوهریه، امروزی ها میگن اینقدر منافع و ثمرات بر این مترتب است که حد ندارد. توحید بر این مترتب است. حاجی در منظومه میگه یکی از ثمرات اثبات حرکت جوهریه وصول به غایات است. مرحوم آقای طباطبایی هم اینو داره، وصول به غایات. تا حرکت جوهریه نباشه به غایت و به هدف نمیرسه. چی وصول به غایت؟ مقصود چیه؟ انسانه. انسان اگر ما درش حرکت جوهریه رو نجیم به غایت و هدفش نمیرسه. گم هدف چیه؟ هدف از خلقت انسان رسیدن به خداست و فناء در او، به مراتب علم و عمل، حکمت علمیه و حکمت عملیه. وقتی اینا به حد تکامل رسید میرسد به اون مقام بالا که قرآن مجید از او تعبیر میکند و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. حکمت با فلسفه فرق میکند. فلسفه مطالب عقلی است، حکمت وصول واقعی است به خدا و مقام فنا و توحید. لذا میگه هر که رو خدا حکمت داد، به همه حکمت نمیداد. این حکمت فلسفه‌ای که ما میخونیم اینها نیست، ما خیلی فیلسوف داریم. این حکمت که خدا میگه هر که به هر کی داد خیر کثیره، این حکمت مقام تکامل نفس است از مقام جهت مقام روحانی و معنوی به اون مقام وصول و فنا. این بستگی به حرکت جوهریه داره. پس مهمترین اثر اثبات حرکت جوهریه وصول به غایات. این وصول به غایات مخصوص انسان است که با نفسش میتوند حکمت علمیه و عملیه را طی کند تا برسد به اون مقامات عالیه. اما اگر گفتیم حرکت جوهریه حرکت طبیعت رو میگن، اون نه، این مال عالم اجسام است. تمام اجسام در عالم ماده تغییر میکنن. عناصر معدن میشه، معدن بعد مبدل یا به نبات میشه، نبات به حیوان تا برسد به انسان. اینا میگم طبیعت و جسم حرکت میکنه. خب یکی میگم حرکت طبیعت، یا اسمش هم میذاریم نه بالاتر که نفسم تکامل میکنه، میگم حرکت جوهریه، جوهر نفسه. حالا یکی از کسانی که تناقض تو حرفاش اومدن مثل ملا صدرا و امثال این ازش پیدا کردن، بو علیه. ابن سینا یه جا میگه که عقل حیولانی انسان میرسه و عقل بالفعل میشه، تکامل میکنه. عقل بالفعل و عقل مستفاد و متحد با عقل فعال میشه. یه طرف اونو میگه، از یه طرف میگه حرکت جوهریه اتحاد عاقل و معقول نداریم. ملا صدرا میگه داخل این دوتا حرفت که با هم جمع نمیشه. اگه بنا شد عقل حیولانی با عقل بالفعل بشه، عقل بالفعل بشه، عقل مستفاد بشه، این جز با حرکت تکاملی جور در نمیاد. اگه شما اتحاد عاقل و معقول رو قبول نداشته باشی، معناش این است که اتحادی حاصل نمیشه، تکامل حاصل نمیشه. تکامل به این است که ناقص متحول به کامل بشه، جزو کامل بشه، اون کامل برد کاملتر بشه. مثل درختی که بزرگ میشه، درختی که بزرگ میشه هی نمیان یه متر سرش کنن با یه تناب ببندن، دو متر یه دو متر دیگه هم سرش کنن یه با چسب ببندن. مثل جوشکار که میاد یک آهن را هی یه متر را دو مترش میکنه، این میشه، این تکامل نی. اما درخت خودش رفت بالا، این اتحاد حاصل میشه، کامل و ناقص. اینا را مولا صدرا هی فکر کرده سا پیاده کرده که از یه طرف میگود که عقل حیولانی تکامل میکنه با علم و عمل به مقام تجرد و عقل بالفعل رسید، از یه طرف موی اتحاد، اتحاد نباشد و عقل بالفعل نمیشه، که باید این نفس تکامل پیدا کنه تا بشه عقل بالفعل. اگه اتحاد نشه، اتحاد نشه معنیش است که معلوماتش یه عرض است اومده روی یه معروضی، مثل که چیزی مثل یه بار یه خروار گندم دو خروارش کنی سه خر، اینا که با هم تکامل داره، این اون یه خروار همونجا سرجش است، اینم پهلو همه انضمام. اگر اتحاد نباشد میشه علوم انسان انضمام، من یه چیزم، علوم من کنار منه، اون وقت شدم عالم. گفت نه، تو تا علم جزو تو نشد عالم نمیشی، به صرف اینکه علوم عرضی باشه و با ذات یکی نشد تو نمیشه عالم، تو ذاتت همون زیر بناست که هیچی تغییر نکردی. اینا رو مولا صدا در باب. خب این بنابراین یکی از ثمرات حرکت جوهریه این است که ما در باب حرکت آمدن گفتن حرکت معناش این است که یه ناقصی میدونه یه چیزی رو نداره و میتونه بهش برسه، یه موجودی که کمالاتی را میدونه نداره، تصورش میکنه من اینا ندارم اونا ندارم اونا ندارم، اما قابلیت رسیدن به اونا دارم. ببینید حالا با این عبارات کم کم حیولایی که عرض کنم که این قدش میشه، با این عبارات واضحش میکنیم که اصل نزاع لفظی است که یه عده میگن اینی که میدونی من چیزا ندارم میتونم بهش برسم، همین که میگون میتونم میشه حیولا، یعنی قابلیت. حیولا قابلیت اینه که کمال پیدا کنی شما. اون وقت چون میدونی که این کمال را میتونی بهش پیدا کنی، پس تو یه چیزی که الان ناقصی، این بالفعله، اما بالقوه میتونی کامل بشی، اینو میگم حیولا. بالقوه کمال را پیدا کردن، اون قوه را میگم حیولا. اینی که الان بالفعلی دیگه حیولا نمیگن، اینی که الان داری، کمالی که الان داری بالفعلی، نه بالقوه نمیگن، این بالفعله. اونی که نداری میگم بالقوه، این میشه حیولا. اون وقت اگر چنون چه گفتیم این کمالی که انسان نداره، حالا یا کمال ذاتی یا کمال عرضی. کمال ذاتی انواع رو میگن، مثلا میاد این نوع عوض میشه به نوع دیگر، عناصر مبدل میشن به نبات، نبات به چیز، این نوع هم عوض میشه. کمال عرضی علم و عمل و قدرت انسان، وقتی که انسان شد ذاتش انسان است، اما با علم و عمل و قدرت، اینا میگم کمال ثانوی، عرضه نمیگیم، کمال ثانوی. نوع را میگیم، ماهیت را میگیم کمال اول و این کمال ثانوی، علم و قدرت را. خب حرکت چیزی حرکت میکنه که میدونه چیزی رو نداره و میتونه بهش برسه. خب آیا این نهایت دارد این حرکت یا نه؟ یه موجودی که کمال ندارد کی به هدف میرسه که دیگه حرکت توقف میکنه. حرکت طلب کمال است. اگه به هدف رسیدی دیگه بالاتر نمیریم، مرش نمیدن. حالا هدف کجاست؟ اینجاست که میگیم اگر شما آمدیم و گفتیم که تمام عالم در حرکتن و در تغییرن، یعنی اینا همه دنبال کمال مطلق میرن، کمال ناقص رو هی پیدا میکنه، کمال رو کمال رو کمال، مثلا انسان، اما کمال مطلق که خداست اون جویا هست، فطرتش به کمال مطلقه، لذا تا نرسد به کمال مطلق که خدا باشد حرکت هنوز تمام نمیشه. هدف وصول به غایت، وصول به کمال مطلقه. وقتی به کمال مطلق رسید اون وقت دیگه حرکت، اون وقت بنابراین این که بگم هیولا عشق دارد که تمام صور را بیاد تصاحب کند، از این صور به اون صورت، برای خاطر این است که میخواد این هیولا این صورت رها کند به صورت دیگر تا آخرش برسد به انسان. به انسان که رسید از راه علم و عمل هی صور را، صور علمیه، اینجا صور جسمانی نیست، صور علمیه را به تکامل بیارد. البته اینا اینجاش دیگه جنبه ایر علمش علم نظری میشه، اما در عمل هم باید به تقارن علم عمل هم داشته باشید. نماز شب بکنید، سحر بلند شید، گریه کنید، ذکر بگید، دائما به فکر خدا و ذکر باشید. هم عمل هم علم، این دوتا که با هم تقارن شد، این رو میرسونه به مقام الهی، به مقام فنا. این است که عرفا میگن. اون وقت میگن این جز با اثبات حرکت جوهریه نمیشه. تا نگوی من میتونم به کمال برسم، کمال برسم، کمال با من متحد بشه، نه کمال در عرض من باشه، به من اضافه پیدا کند، اضافه نه، اتحاد، این اتحاد به حرکت جواری. وقت مرحوم صاحب منظومه میگه که یکی از و همچنین مرحوم آقای طباطبایی، مرحوم های طباطبایی میگه که غرض از این حرکت جوهریه اینه که ما میخوام بگیم حرکت ادامه داره، حرکت ادامه داره، یعنی حتی همه موجودات میخوام بگن اینها عاشق خدا، حتی این درختم، تمام این عناصرم چجوری عشق به خدا دارند هیولا؟ برای خاطر این که همه میخوان انسان بشن. این درخت میوه که الان منی داره تکامل میکنه، دلش میخواد میوه شا یک انسان بخورد، اون انسانم عالم با عمل بشه، به خدا برسد، این جور عشق دارد به خدا. خودی درخت چنار و اینایی که میبرندش و میسوزنندش، اونم عشق به کمال داره، ولی میخواد یه روزی همین درخت چنار یا میوه شد که میوه شد انسان بخورد، یه دو مرتبه خاک بشد و خاکش نبات بشد و نباتش انسان بخورد تا به خدا. از راه انسان میخوان به خدا برسد، ولی تا کسی انسان نشد یا حیوان بشد بکشندش یا بمیرد یا سرما بزند، اینا یک سایق خارجی، مانع خارجی جلوی هدفشون رو گرفته. اگر موانع خارجی نباشد این میخواد به اونجا برسید. پس قرض از حرکت رسیدن به مقام تجرده، به مقام تروح به روح و مقامتن. پس یکی از ثمرات حرکت جوهریه وصول به غایات است، اما بیشتر حالا فعلا در حرکت جوهریه که بحث موضوع و امثال میشد، حرکت طبیعته. میگن حالا ما کار به اونجا نداریم که انسان به اون مقامات میرسید، ما میخوام بگیم همین جا هم که این موجودات تغییر میکنه، انواع عوض میشه، جماد نبات میشه، نبات حیوان میشه، اینا به نحو حرکت تدریجی است، اتصال قطع نمیشه، اتصال همینا هر چیزی میاد نوع دیگر میشه، اینا به نحو حرکت تدریجی و به نحو تکامل. اون وقت یه بحث ثمره دیگری که مهم میکنه اینه، ایشون میگه تا حالا نسبت به حکما میدادن که حکما میگن عالم حادث ذاتی است، حادث زمانی نیست. ملا صدرا میگه این برخلاف شرع است، عالم حادث هم ذاتی است هم زمانی. چرا؟ برخاطر مرکز جوهریه. وقتی گفتیم عالم طبیعت، از اون وقتی که خدا عالم را خلق کرده طبیعت ذاتاً متغیره، میشه زمان. زمان با خلق طبیعت با هم ملازمه. طبیعت و جسم را چه افلاک چه اینجا، جسم ساکن ایشون تو محاد بگه نداریم، برخلاف این که میگن جسم یا ساکن یا متحرک، میگن ما رو این بیان جسم ساکن نداریم، جسم همیشه در تغییره. ولی تغییرات ممکنه سالها طول بکشه، همین کوه هم داره تغییر میکنه، روز به روز کنده میشه، خاک میشه، خاک که شد مبدل به نبات میشه، نبات هم مبدل. تمام عالم چیز کس ممکنه یک جسمی سالها طول بکشه، یه وقت هم عرض کنم که نه، مثل عصای حضرت موسی یه مرتبه اجدها میشه، اون به اجازه. اما جنبه طبیعی ممکنه همون عصا هم چندین سال اجدها بشه، ولی به این که خاک بشه و خاک هم عرض کنم که بیاد مبدل بشه به حیوان. الان اگه حاله میگه ما اگر قالب حرکت جوهری شدیم، اولا میشه فلسفه و حکمت مطابق شرع اثبات میشه حدوث زمانی عالم برخلاف حکمای قبل که میگفتن حدوث ذاتی داره زمانی نداره. دو، وصول به غایات، حرکت به مقام فنا رسیدن، و دیگر ثمرات دیگری که در باب حرکت جوهری داریم. حالا گذشته از این که حالا ثمره داره یا نداره، میگه حالا ما بر فرضم ثمره نداره، یه بحث علمیه. آیا میخوام بینیم چیزی که چیز دیگه میشه قطع میشه یا متصلن تدریجا چیزی میشه؟ خب میگه ما حرکت جوهری میخوام هم نبینیم، میخوام بگیم یه چیزی که مبدل میشه به چیزی به تدریجه، دفعی نیست. با علیستان هم خوبه دفعیه، ما بگم تدریجیست. وقت بعد برای برهانش آمد این برهان رو اقامه کرد که دیروز گفتیم، گفت که شما میگوید حرکت در اعراض هست در طبیعت نیست. حالا اینجا اسمی به جد جوهر طبیعت نیم، یه طبیعتی که یعنی یه جسمی که حرکت میکنه، یا حرکت مکانی یا حرکت کیفی تغییر میکنه، بود عرض حرکت میکنه، ولی خود طبیعت که جسم ثابته میگم نمیشه. چیزی که وجودش تابع وجود جسمه بیاد جسم ثابت باشه ولی خودش تغییر نکنه، این یکی. پس اعراض به تبع تغییر طبیعت و جسم میان تغییر میکنن، تا جسم تغییر نکنه عرضش هم تغییر نمیکنه. یه جسمی، یه سیبی که به درخت است که میرسد و سرخ میشد و میرسد رنگ پیدا میکنه، رنگش اول سبز بعد سرخ میشه، این تا خود وجود سیب در باطن تغییر نکنه رنگ پیدا نمیکنه. این رنگش در اثر این است که شما بگو نه این یه تغییر سرز کنم که عرضی تغییر عرض. تا سیب و یه سیب هزار سال هم ثابت باشه تغییر نکنه رنگش تغییر نمی کنه. بنابراین اینجا این یه دلیل که آورده. خب اون وقت دیروز آمدیم این بیان کرد که حالا اگر گفتی طبیعت و جسم متغیره، اون وقت میشه تغییر ذاتی او، لازمه او. وقتی تغییر شد لازمه او، پس علت نمیخواد، حرکت علت نمیخواد، متحرک نمیخواد. میگیم که ما اگر گفتیم جسم و طبیعت ذاتش و لازمش تغییره، ذاتی یا شیئن لم یکن معللا، نمیتونید بگوید چرا این طبیعت تغییر میکنه. سوال درست نی؟ میگم تغییر ذاتیشه، چیزی که ذاتیش است علت نمیخواد. اینجا بگو خب تازه یه حرف مادیین ثابت میشه. اینجا گفتی ذات اجسام، ذات این کرات خودش تغییر میکنه، تغییرم. اینطور میگی، میگی جوهر و جسمش تغییر میکنه، به تبع او حرکت عرضی هم وضعی هم میکنه، دور خودش زمین و خورشید میگرده. این گردیدن خورشید دور زمین تابع تغییر ذاتی خود کرات است. کرات اگه ذاتش تغییر بکنه، خب دیگه عرض کنم که میگم که پس دیگه علت نمیخواد، تحلیل نمیخواد. این جوابش اینست که این حرف را گفتن، ذاتی شیء لم یکن معللا، معناش این نیست که ذاتی علت نمیخواد، یعنی علتی ما ورای علت وجودش علت دیگه نمیخواد. یعنی بگیم خداوند عالم این آسمان و زمین خلق کرده، اول حرکت نمیکرد، بعد اینا را خدا حرکتش داد. اون نه، اینجور نیست. اون وقت که خلق کرد با حرکت، علت نمیخواد به این معنا، یعنی یه دفعه علت بیاد وجود به اینا بده، دو مرتبه علت حرکت بده. این معنی که میگن ذات علت نمیخواد، یعنی یه علتی وجود بده، یه علت هم حرکت بده. مثل این که آدم یه چرخ آسیاب درست میکنه، اول درست میکنه، بعدم با آب حرکتش میده. اینجا میگم بله، اینجا میگم نه، یه علت کافیست، هم برای وجودش هم برای حرکتش. همون علتی که وجود میده دیگه نمیاد سوا حرکت بش بده، ذاتش را متحرک خواهم کنه. خب اگه اینطور گفتیم، وقت میگیم ملا صدرم میگه که خب ما اگر اینطور گفتیم، گفتیم که علت حرکت عرض حرکت خود معروض جس تغییر میکند که اعراضش هم کم و کیف وزش. چرا؟ گفته برای این که نمیشه متغیر مستند به ثابت باشه. طبیعت ثابته ولی اعراضش تغییر کنه. مثل شما این جنی شستی، بگم بدل مکانا عوض میشه. شما که این جنی شستی، مکانت عوض نمیشه وقتی ساکنی، تو باید بلندشی بری تا مکانم عوض شه. وقت گفتم خب شما از باب برهان این که متغیر به ثابت نمیشه نسبت داد، بعد ما اشکال میکنیم، خب خدا ثابته، عالم متغیره، وقت چطور شما این متغیر را به خدا نسبت میدی؟ میگیم که ما اونی که گفتیم ثابت به متغیر نمیتونه نسبت کنه، حرکت عرضی رو گفتیم. گفتیم نمیشه یه چیزی حرکت عرضی داشته باشه اما معروضش ثابت باشه. نگفتیم هر حرکتی، عرض کنم که نمیتونه، هیچ متحرکی نمیتونه به ثابت. حرکت عرضی باید مستند باشد به یک علتی متغیر، اما اگر حرکت ذاتی و جوهری شد، مثل که عالم اجسام ذاتن متغیره، به خدا نسبت داره. خدا ثابت ولی عالم جوهرش متغیره. در حرکت جوهری و ذاتی اونجا ما نمیدیم که نمیشه متغیر به ثابت. عالم همش متغیره، خدا ثابته، هیچ منافات نداره. اما یه مخواسته بگوییم ما حرکتمون عرضیه، ما حرکتمون عرضی است و جوهر طبیعتمون ثابت اون نمیشه. اما اگر گفتیم ما جوهرمون عرضمون همش ذاتی است و از لوازم ذات موجوده، خدا ثابت و عالم متغیره و تغییر رو اون وقت اینجا حال دیگه وقت گذشته است برای فردگی شده اشاره کنیم اینا که اون یه مطلبه. ابوالحسن جلوه در ایشون خیلی به ملا صدرا اشکال کرده است که سید جلال آشتیانی میگه ایشون خیلی وارد در فلسفه نبوده است، اما خیلی این حواشیش را به ملا صدرا اشکال کرده. یکی از اشکالاتش همینه، میگه شما وقتی به خدا میگید که این عالم متغیره است و نسبت به ثابت میخواید بگوید نسبت دادی، چجوری متغیره به ثابت نسبت میدی؟ خب ما هم میگم طبیعت ثابته و به متغیر که عوارضش باشه نسبت میدیم. همینطور که نور خدا ثابت است و عالم متغیره. خب ما هم بگم طبیعت ثابته و عوارضش مثلا میگیم اینجا نمیشه، عوارض نمیتونی متغیر بگیری و جسم ثابت، چون عرض وجود مستقل نداره، اما عالم وجود مستقل داره، جوهره، جوهر متغیر را به خدای ثابت میدیم. اما شما خود بگوید عرض متغیر به طبیعت ثابت. Thank you.